أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاموش بلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وارد شدیم در اصل بحث، یعنی استدلال بر این که نهی در عبادات چه حکمی دارند و نهی در معاملات چه حکمی دارند. حالا نهی در عبادت دیگه استدلالی را که صاحب سرای مطرح کرده همونه که دیگران هم که متعرض شدن همونه گفته. خب عرض کنم خدمت شما اون استدلال معروفه که عرض می شود خدمت با ساخت شما. نهی وقتی یه چیزی ذاتاً منهی عن باشد، محرم باشد، دو خود به خود مبغوض است و این نهی قابل اجتماع با امر نیست، دو خود به خود امر نخواهد داشت و دیگه قابل اجتماع با صحت هم نخواهد بود، برای اینکه صحت عبادت را هر طور تفسیر بکنیم، چه اون گونه که متکلمین تفسیر کردن و چه اون گونه که فقها تفسیر کردن. متکلمین تفسیر کردن صحت عبادت را به اینکه صحت عبادت را موافقت الامر و موافقت الشریعه. موافقت شریعه هم خب معلوم است، یعنی مقصود اون امری که در شریعت آمده. تعتیبه اگر موافق بود با مأمور به صحیح. خب پس این متوقف بر این که امر داشته باشه، اگر چنون کردن امر نداشته باشد اون عمل دیگه خود به خود تفسیر صحت قابل انطباق نیست، صحیح که نبود فاسد. این بر طبق مسلک متکلمین و اما بر طبق مسلک فقها. فقها تفسیر کردن صحت را به این که این عمل معتیوبه مسقط اعاده باشه. سقوط الاعاده، سقوط اعاده در چه صورتیه؟ سقوط اعاده در صورتی است که این عمل عبادی در چه صورتی دیگه لازم نیست تکرارش بکنید، از اینکه به نحو عبادیتش تحقق بده. عبادیتش منوط به اینکه صالح للمقربیه، چیزی که صالح للمقربیه باشد و اتیه بهی به قصد القربه، این عبادتون صحیحه و مسقطون للعادت و القضا. خب حالا این ارشد وقتی که بنا شد متعلق حرمته، نهی بهش تعلق گرفته، دیگه چگونه صالح للمقربیه باشه؟ صالح للمقربیه گیر قطعا نیست، برای اینکه مبغوض مولاست. و اتیان به قصد قربش هم در صورتی که ملتفت باشه فاعلش، که این حرام و بسیار مبغوضه، دیگه خود به خود همچه قصدی متمشی نمیشه، یعنی قصد قربه. ای ملتفت نبود چه؟ آدمی که غافل ملتفت نیست همه قایدش تر بود، اما با التفات قصد قربت هم سر نمیزنه. و حالا ما به این لنگهش کار نداریم، همون برای ما کافی همون لنگه اولی که هر شرط صالح للمقربیه نیست، عملی که صالح للمقربیه نبود دیگه عبادت نیست. عبادت به معنای مقربیت به خداست. خب و این چون که حرام مبغوض مبعده دیگه صلاحیت برای مقربیه نداره. فهذه ليس بعبادة صحيحة فكيف يكون مسقطا للإعادة. بنابراین طبق تفسیر فقها هم این عمل فاسده و صحیح نیست. عرض کنم به خدمت شما، خود تا اینجا دیگه مطلب رو تمام میکنه و از اینجا وارد میشود در یک انقلبی که انقلبش انصافا طویل الذیله، هم خودش و هم جوابهاش. این انقلت را اشکال را مطرح میکنه و سه تا جواب هم بلاش مطرح میکنه. اما خود نخست این قول مبنی بر انکار حرمت ذاتیه، یعنی نه اینکه شما گفتید اینجا عرض میشن نهی آمده تعلق به عبادت گرفته و این را حرمت حرامش کرده به حرمت ذاتیه، بخواد بگوید که نهی در عبادات هیچ وقت به معنی حرمت ذاتیه نیست، بلکه به معنی حرمت تشریعیه. این انقد آخرش از توش در میاد که هر وقت نهی به عبادت تعلق گرفت حرمت تشریعیه داره، نمیتونه حرمت ذاتی داشته باشه. و اما بیان به چه بیان؟ حالا عرض که حرمت تشریعی او خیال کرده که اگر حرمت تشریعی داشته که استدلال به هم میخوره و دیگه مقتضی فساد نخواهد. حالا اصل قصه که از اینجا شروع کرده، چون نهی گفتن که نهی فرضینه که در عبادته، این دیگه حرمت ذاتیه نه نیست به معنی حرمت ذاتیه، بس معنی حرمت تشریعی. استدلالی که برای این مطلب کرده این است که خب عرض کنم به خدمت شما اینجا نهی تعلق گرفته به چی؟ به عبادت. عبادت اونیست که اتیان بشود با قصد قربت، و حالا وقتی که این بخواد با قصد قربت بیاره، فاعلش بخواد این را با قصد قربت بیاره، در حالی که میدانه حرامه مبغوزه و دیگه قصد قربتش مقدور نیست، یعنی کتاب قصد تقرب بکنه به عملی که خودش میداند مبغوزه و حرامه، پس امکان قصد قربت وجود نداره و غیر مقدور. مگر اینکه تشریع بکنه، مگر اینکه تشریع بکنه، یعنی از پیش خودش بنا بگذاره. چطور آدم تشریع میکنه؟ ادخال مالی سمل الدین فی الدین میکنه، بدعت در مقام بدعت گذاری برمیاد، یه بار این که نیست میدونم حرامه و به خاطر این که حرامه پس امن نداره و بزن، لیکن من از پیش خودم بنا میگذارم که این امن داره، امن و امری از جیب خودش در میاره، میتراشه، امن داره و مقرب هست و لذا من باش قصد قربت میکنم. پس این دیگه قصد قربت اگر این تشریع را نکرد غیر مقدوره، برای اینکه علم داره به اینکه امر واقعی و حقیقی نداره. تشریع هم که نمیخواد بکنه که امر ساختگی درست بکنه، پس میشه غیر مقدور. خب مقدوریتش منحصره به این وقت تشریع بکنه، یعنی امر مندرآوردی درست کنه، یک امر ساختگی درست کنه براش که با اینکه میدونی عمل حرام امر حقیقی نداره، جانشین این امر حقیقی یک امر ساختگی درست میکنه از پیش خودش به تشریع، این امر را میاره و لذا قصد قربت میکنه با این امر ساختگی. خب اون وقت این آقا چه کار کرده؟ این آقا بالاخره تشریع کرده. وقتی که تشریع کرد، یک حرمتی که مفروض است و بوده خود به خود باید متعلق به تشریع باشه، برای اینکه تشریع از هر حرامی حرامتر، یعنی ملاک حرمت تشریع سر دست همه حرام ها را میزنه، با وجود تشریع یه قطعا این حیثیت تشریع حرام، چون ملاکش اقوات هم از همه محرم هست. خب پس اوه از بابت این تشریع قطعا این عمل یک حرمتی گیرش آمده، و چون اجتماع مثل این غیر معقوله و محاله، پس دیگه علاوه بر این حرمت تشریعی حرمت ذاتی امکان نداره، چون لازم میاد اجتماع به حرمت در محل واحد، و اجتماع مثل این اجتماع ضدن محاله، پس بنابراین این عمل دیگه حرام خواهد بود به حرمت تشریعی فقط، و دی حرمت ذاتیه در کنارش وجود نداره. خب این سیر استدلال آخرش از تو چه در میاد؟ این در میاد که این انقاض میخواهد بگوید که هر وقت عبادتی حرام بود حرمتش تشریعیه یا حرمت ذاتیه نداره، و حالا اینکه استدلال ما بر اثبات فساد از راه حرمت ذاتیه دارد میکنه، برای اینکه عمل ذاتن مفعول باشه. خب با این بیان اومدن زیرا را زدن میخواستن اثبات بکنن که حرمتی که اینجا هست حرمت تشریعیه است نه ذاتیه. خب میدونم، خب میخواد عمل تشریع بکنه، خب خواهد هستن من نیستم که، خب خیلی هستن میکنم بلاخره تو این دنیا وجود دارم که تشریع میکنم عمل حرام. خدا نکنه کسی از خدا نترسه، آدمی که از خدا نترسه یه همه چیز میکنه، چه میماند که نمیکنه چیز همه چیز. خب همه دیگه بله، همه حرمت های تشریعی، همه حرمت های تشریعی اینطوره. من یعنی مشرع خود همین مکلفه، تشریع میکنه و تشریعش حرامه. نه اجازه فرمه بله فرض کنه بله دا این هم آیه تو قرآن داریم، الله وعدنا لکم ام علی الله تفترون، خمال تشریع هستی ده این آیت بفرمه. عرض کنم خدمت با سعادت شما، این انقلت حاصل انقلت این بود، سه تا جواب صحیح کفایی از این انقلت دارد. البته یکی از انقلت های مشکل کفایی از آیه، یعنی بحث یکم تو خیلی جز آسان ها نیست بلاخره، حالا جز مشکل های ردیف اول نباشه اما ردیف دومه، حکم دقت میخواد اما بسیاریش بلاخره قابل فهمه. و اما جواب هایی که صاحب کفایه داده، جواب هایی صاحب کفایه، نتیجه ای که از این جواب ها صاحب کفایه میخواد بگیره اینه که بالاخره ما اینجا این نهی داریم و از این نهی فساد بیرون میاد، فساد اعمال، یعنی آخرش ما به اون نتیجه ای که میخواستیم میرسیم که عبارت باشد از فساد و عباده. یه شما چه میخواهید جد فساد و عباده؟ ما دنبال اثبات این بودیم، به این نتیجه هم میرسیم. و اما این فساد اول، یکی جواب اول این است که خلاصه این است که این مطلبی را که شما میگویید که حرمت در عبادت خود به خود مرجعش به حرمت تشریعی است، این در صورتی که ما عبادیت عبادت و عبادیت فعلیه بگیم، ولی ما که گفتیم نه در عبادت مقتضی فساده، بله مقتضی فساد هست، اما اون موقعی که میگیم نهی در عبادت دیگه پای این نیستادیم که این عبادت باید عبادت بالفعل باشه، تو عبادت بالفعل با نهی که تو جمع بشه. خب معلومه دیگه، هر آدم معقلی میفهمه که چیزی که من اینان هنه عبادت بالفعل نیست، فساد هم داره، اما عبادیت اصطلاح عبادیت که در باره فسار میبریم یعنی عبادت شهنیه، یعنی اگر این نهی نبود و امر میداد هر آیه نفس سلح عبادیت و عبادات بود، مثل نماز، مثل روزه است، مثل چیزهای عبادیه که یا هیچ امری ندارن ولی اگر امر داشتن امرشون امر عبادیه. آیا ممکنه نماز وقتی واجب توسلی باشه، روزه واجب توسلی باشه؟ پس بنابراین مرادمون از تعلق النهی بالعباده که این عبادت حرمت داره و حرمت ذاتی هم داره، مثل سومه و میده علا اول بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم داره، این عمله که این حد ذاته این خود نفس عمل هم حرام علا اول در این که جهت تشریعش حرام. خب پس این چه عبادتیه که هم میگیم منیان انه و نه تعلق به عبادت گرفته؟ مراد ما اونجا از کلمه عبادت، عبادت بالفعل نیست، عبادت شعنیه است، یعنی لون کان معمورم به ولم یکن منهیان عن لکان من سلخل عبادات، و الا در حالی که نهی تعلق گرفته خب میگیم نتیجه تر هم فاسده و امر هم نداره، خب معلومه که دیگه عبادت بالفعل نیست، این چیز واضحیه. پس بنابراین در جواب اول اینطور حل میکنه مسئله را که بله نهی هست، فساد هم هست، متعلق به عبادت هم هست، اما مقصود از عبادیتش در این حال عبادت بالفعل نیست، عبادت شعنیست، به معنی انه لو کان مامورم به لکان امرو عبادی ها و ردخل فی سنخل فی سلک العبادات. این مقصوده دیگه، بیش از این که مقصود نیست، برای این که جمع بین این که یه چیزی هم حرام باشه هم عبادت باشه بالفعل از غیر ممکنه، یا از اول معلومه که مراد اینه. این جواب هم در این دکم سر بکنیم، تمام بکنیم، کمی هم طولانیه، الان وقت هم کم ارز کنم به خدمت شما یک استدلال می‌فرماید که خب این بعضی از جاها هست که مطلب از این واضح‌تره که حتی می توانیم بگوییم حرام یه چیزی حرام به حرمت ذاتیه و عبادیت بالفعل و همتا، یعنی در همون حال بالفعل عبادت و حرام هست، یه مواردی داری. خب این البته کلیت نداره، یه موارد خاص. اون موارد خاص کجا؟ در اون چیزایی هستن که عبادت ذاتیه هستن، عبادیتشون منوط به قصد تقرب و اتیان به داعی الامر نیست، چون که عبادات معمولا حسب متعارف عبادیتشون به چیه؟ به اینکه قصد تقربشون بشه، امر داشته باشن و قصد امتثال امر صورت بگیره تا این عمل عبادت بالفعل بشه. ولی یه مواردی استثنا هست که عبادات عبادت ذاتیه، به معنای این که حتی امرم نمیخواد، ذاتن عبادت هست و این عمل را شما هم بیاورید دیگه خود به خود چیه؟ عبادته، ولو امر هم نداشته باشه. اون رو به شما میگن عبادت ذاتیه. اون عبادت ذاتیه مثل نفس سجود، نفس سجود شاید رکوع، اینا غایت الخضوع هم. غایت الخضوع برای معبود، برای اون طرف مقابل، این عبادت ذاتیه و عبادیتش محتاج به امر نیست. پس بنابراین این سجود در عین حال که عبادت ذاتیه است و عبادت بالفعل هست حرام هم هست، مثل که مثل سجود برای صنم، سجود برای بت عبادت بالفعل، عبادت کیه میکنی؟ عبادت بت. خب حلال حرام؟ حرام. در عین حال که عبادت بالفعل هم هست و طرف مقابلش هم بت صنمه، و چون عبادیتش اونجا دیگه منوط به امر و اتیان به دعای الام که ما به امتدای امتصال ام این را بیاوریم تا عبادت بشود، اینطوری نیست. خودش این عمل ذاتن عبادت، وقتی ذاتن عبادت بود اونجا پس یه پله ما بالاتر میریم، یعنی میگیم بله عرشد نه به معنای حرمت ذاتیه تعلق گرفته به عبادت. به چه عبادتی؟ به عبادت فعلیه نشانیه. در اون گونه موارد فعلیه، البته اونم موارد خاص دارد. میفرماید پس بنابراین امکانم داره یه مواردی پیدا بشود که ما دیگه مثلا توجیهش نکنیم به عبادت شرعیه، هم عبادت فعلی سر جای خودش در عین حال که حرام هست و مرفوض هم هست، مثل قضیه سجود و اینها. پس اینم امکان دارد. خب اینم یه مسئله نادی احتیال به تشریح هم نداره، فلات احتیال به امر نداره عبادیتش، و در این حال هم که حرامه، مثلا مثل سجود الاستنم میگن آه عبادت داری استنم نه، این عمل حرامه و این عبادت شما حرام، عبادت بالفعل یا شعنی؟ عبادت بالفعل، برای بود عبادت بالفعل صورت میگیره بایی سجده کردن و حرامه و فاسد هم هست. عرض کنم خدمت واسات شما، پس این مجموعه مثلا اون جواب اول، در جواب اول در مورد عبادات ذاتیه که مشکلی نداره، یعنی مثل سجود، در بقیه موارد تبدیلش میکنیم میگوییم مقصود ما از اینجا به شعنی ها عبادت، عبادت شعنی با این تمام کلام تا جواب اول. اما جواب دوم عبارت است از این که خوب دقت بفرمایید، برفرض که ما همه فرمایشات شما را قبول بکنیم و بگوییم که این همه عبادیت مراد عبادت بالفعل، عبادت بالفعل هم محتاج به قصد قربت، قصد قربت آدم با این که میدونه امر نداره خب غیر ممکنه، پس چطور قصد قربت بشود؟ با تشریع، تشریع که آمد حرمت تشریعی پیدا میکنه. اون وقت شما گفتید وقتی حرمت تشریعی پیدا کرد دیگه حرمت ذاتیه امکان نداره، چون اجتماع مثل اینه. همینجا ما یه خطونه میچسمیم میگیم که در حالی که حرمت تشریعی هست حرمت ذاتی هم امکان داره و اجتماع مثل این نیست، برای اینکه اجتماع مثل این و امتناعش در جایی که معروضشون واحد باشه، در حالتی که اینجا معروضشون یکی نیست، دوتا معروض حرمت تشریعی فعل القلبه که تشریعه از سنخ نیته و از افعال قلبه، و معروض حرمت ذاتیه یعنی که خدا فرموده لا تصوم، اونجا نه سر چه آمده؟ سر خود عمل سوم آمده، عمل سوم. اما معروض حرمت تشریعی کجا فعل القلب تو نیت باشه، پس بنابراین صوم یوم العیدین به حرمت یا حرمت تشریعیه که معروضش فعل القلب که همون نه تشریع باشه که فعلی که نیتی که قلب ما انجام میده. یه حرمت ذاتی هم داره از بابت نهی لا تصوم که متعلق شده به صوم، و صوم فعل جوارحیه قلب المؤمنین، یعنی فعلی که اعضای بدن ما انجام فعل قلبی نیست. بنابراین معروض حرمت تشریعی غیر از معروض حرمت ذاتی است، دو تا معروض دارن، پس لازم نمی آید اجتماع المثلین على معروض واحد که یکون محالا، فلذا هادون مانع ترجم نیستن، هر حرمت تشریعی هر حرمت ذاتی. این هم جواب تو که این هم خیلی حرف صحیحه، چون همین تشریع و انقیاد و تجری و نمیدونم چه همه اینا افعال القلب است. قبلا هم ما این مطلب را خوندیم، این درست عرض کنم. و اما جواب سوم عبارت است از این که میفرماید سلمنا، از همه تناظر میکنیم با شما، تناظر میکنیم به این معنا که در ما نحنفی فرض میکنیم که این عمل دیگه حرمتش حرمت تشریعی است، و به خاطر حرمت تشریعیه و امتناع اجتماع مثلین دیگه حرمت ذاتیه نداشته باشه، فقط تنزل ها تسلیم کلام خصم. می فرماید که همین حرمت تشریعیه برای ما بسه، چون ما نتیجه ای که ای حرمت می خواهیم بگیریم چیه؟ فساد العباده. خب عرض کنم و فساد العباده از خود معنی تشریعی استنتاج میشه. چطور؟ برای اینکه نهی تشریعی معنیش چیه؟ معنیش اینه که این عمل را اینطور نسبت به خدا نده. یعنی حرمت تشریعی چیه؟ اینه که این را به خدا نسبت نده، نگو خدا اینو خواسته. وقتی در یه چیزی گفتن که نگو این را خدا خواسته و این را به خدا نسبت نده، خب معلومه دیگه بهش هم نکرد. اگر هم کرده بودن خود یه جایی برای این نه. پس خود حرمت تشریعی به معنای نبودن امره، یعنی که مولا این را نخواسته، فلازم نه کرده میگه اینه به خدا نسبت نده. پس خود این به معنای چیه؟ خود این مدلول مطابقیش، نه هم التزامیش، اینه که امری وجود نداره. وقتی امری وجود نداره عبادت بدون هم باطله و این فاسده، برای اینکه عبادت صحتش محتاج به امره. که بخواییم بگیم تفسیرش بکنیم صحت را به موافقت را هم با هم نداره، تفسیرش بکنیم به مثبت قضا و اعاده، خب باید مقرب باشه، وقتی هم نداره مقرب نیست. پس بنابراین هر شود بعد از تسلیم همه حرفای قبلی که حرمت هم حرمت فقط تشریعی باشه و حرمت ذاتی هم در کار نباشه، بگویم همین حرمت تشریعیه برای مدعای ما کافیه که عبارت باشد از فساد عباده. ولی که حرمت تشریعیه ینادی به علا صوته، این که در اینجا امری وجود نداره. این هم ستا جواب است. بس هر جواب که پای آخرش می سرد فتحصله که گوی هم ربطش نه چهار قسم ما داریم، که این چهار قسم سه قسمشون که از بسم الله همه دلالت بر این بطلان می کنن. یک نهی ارشادی، وقتی نهی ارشادی تعلق جنبه عبادتی ارشاد الى البطلانه، ظهور اولیش داریم در فساد. پس اگر نهی ارشادی آمد چون مرشد الى فساد العبادت در ارز بر فساد. نهی ذاتی هم اگر یه عملی حرام باشه، نعوذ بالله، مثل حرمت شرب خم، حرمت ذاتیه، مثل حرمت غسل، تعلق گره بازم اقتضای فساد داره. نهی تشریعی اگر آمد باز اقتضای فساد داره. اون چهارمی که اقتضای فساد نداره اون چه نهیه؟ نهی غیریه. اگر من این یان ام شد به نهی غیری، یه نهی غیری اقتضای فساد نداره، چون نهی غیری عرضیه همراه با مبغوضیت نیست، بلکه نهی غیری شده از یه عملی به خاطر اینکه یه عملی را مهمتر، مصلحت بالاتر اون انجام بدیم، نه به واسطه اینکه این مفسده داره یا مبغوضه التفات فرمودیم. این نهی قسم رابع که نهی غیریه، این اقتضای فساد نداره. مثل مواردی که مثلا موارد این که امر بشه اقتضای نهی از ضد داشته باشه اگر قبول کردیم، مثلا قبول نداریم اقتضا بود، اما اگر هم قبول کردیم نهیش نهی غیریه و اقتضای فساد را نداره. این هم یک عرض شود خدمت نتیجه گیریست که در خاتمه بحث می فرماید. بنابراین نهی تشریعی مقتضی فساده، نهی ذاتی مقتضی فساده، فرض کنم نهی ارشادی مقتضی فساده، فقط نهی غیری مقتضی فساد نیست. دیگه فکر میکنم بس باشه چون بخواهی من بریم تو بس. بله نهی اقل سببا خب نهی تنزیهیه، این اقسام هر بحره که گفتی این بالاتر هستن، نهی تنزیهیه نهی کراهتی که هم میشه بر اقل سببا اونو متعرض نشده چون محل کلامش نهی هایی که اشد از نهی هم برد.